ما تا این لحظه تقریبا بحث کوتاهی کردیم که آیا دستگاه فلسفی رو مجاز هستیم تغییر بدیم. گفتیم در حالت کلی نه، ولی اگر فرد به ما اجازه بده و ما به عنوان معلم بتونیم اونو به یک بازی دعوت بکنیم که این بازی رو اون رعایت بکنه، میتونه کم کم خودش دستگاه فلسفی ذهنی خوش رو تغییر بده. در حالت کلی ما خودمون نمیتونیم انگولکش کنیم. حالا سوال مهم این هستش که چطور دستگاه فلسفی ذهنی خودمون رو ارزشیابی کنیم، ببینیم اصلا اشتباهاتی داره یا نه، اصلا اشتباه دستگاه فلسفی ذهنیمون رو میتونیم کشف بکنیم یا نه، که این خب خودش خیلی مقوله مهم و ارزشمندیه و به این راحتی نمیتونیم سریع اون رو به پایان برسونیم. فرض کنیم که شما قراره یه نوت موسیقی مثلا سنتور رو بزنید. بعضی یاد گرفتن این که مثلا اولین نوت دقیقا محلش کجاست و سیمش کجاست و اینا، ابزارم میچینیم، اتاق مراسب میکنیم، پشت صندلی میشیم و ساز رو به صدا در میاریم، اولین نوت رو اصطلاحا میزنیم و نوت یک نواخت نمیشه. بعد از نوت یک نوت دو هست، نوت یک و نوت دو رو میزنیم، نوت یک دینگ دانگ. خب بعد از نوت دو نوت سه دینگ دانگ دانگ. خب حالا این کار رو هی داریم چیکار میکنیم؟ تکرار میکنیم. به تدریج که نوت ها زده میشن متوجه مفهوم کل موسیقی میشیم، یعنی میفهمیم که این سرعت زدن مثلا دینگ دانگ دانگ، مثلا این سرعت زدن رو اگه کم و زیاد کنیم ریتم موسیقی چقدر کم و زیاد میشه. اینجاست که یه مفهومی داره به ما کمک میکنه که دیسیپلین های این موسیقی رو ما کشف بکنیم، تشخیص بدیم، احساس نهاییمون مثلا ذهن و هوش موسیقاییمون باهاش هماهنگ میشه. اگه آهنگ دلچسبی از این نوت خارج نشه حس میکنیم یه جای کار میلنگی، حالا یا کوک سنتور درست نیست یا کوک ساز درست نیست یا ما داریم اشتباه میزنیم و مانند اینا. حالا بریم یه مسئله فیزیک رو باهاش مقایسه کنیم، یه مسئله فیزیک رو میخوایم حل بکنیم. بعد از حل فرض کنید به یه جواب میرسیم. بعد از اینکه جواب رسیدیم، حالا میخوایم بررسی کنیم اصلا این جواب با طبیعت و قوانین فیزیک و حالت کلی آزمایش و غیره اینا سازگار هست یا نه، دستگاه فلسفه ذهنی ما یا درست عمل کرده یا نه. باید یه جواب تقریبی در دامنه واقعیت داشته باشیم. خب ذهن ما در هنگام ساختن دستگاه فلسفی همه الگوهایی که در قسمت‌های مختلف اطلاعاتی در موضوعات گوناگون با هم در ارتباط هستن رو فعال میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد مثلا فرض کنید که به عنوان مثال من به شما میگم لیمو ترش، تا میگم لیمو ترش تمام عناصر لیمو ترش مربوط به شکل و رنگ و طعم و مزه و بو و حتی خاطراتش در ذهن شما فعال میشه. به این حالت ما میگیم یه طرحواره. پس طرحواره زمانی است که مجموعه ای از صفتها، ویژگیها، پتانسیلها و اصطلاحاً اون عناصر مجموع جواب در یک پدیده اونا تو ذهن ما فعال میشه، میاد بالا، مثل ویندوز میاد بالا. خب این عناصر دقیقا تریگر میشن، آتیش زده میشن تو مغز ما، نورون ها اینا رو چکار میکنن؟ از جاهای مختلف اطلاعات رو میارن، سری مپینگ میکنن، همون حالتی که در زنگ های جلسات قبل صحبت کردیم. خب طرحواره ها اگر ارتباطات قوی و محکمی با همدیگه داشته باشن که اون ارتباطات محکم و قوی منطقی هم باشه، یعنی لوجیکال باشه، اینا کم کم یه مدل ذهنی هم خواهند شد. که مثلا لیمو ترش یک مثال واقعی، ما میدونیم که آب لیمو رو میشه از لیمو ترش درست کرد. حالا روش سنتیش من کار ندارم، ولی روش واضحش اینه که اگه کسی میخواد آب لیمو درست کنه لیمو ترش، آب لیمو پس یک مدل فیزیکی خیلی قوی با لیمو ترش داره. این دوتا رو تو ذهنتون داشته باشین. عناصری که طرحواره لیمو ترش رو تو ذهن شما فعال میکنه، مثل بو و رنگ و طعم و آب افتادن دهان و غیره و غیره، این عناصر نر نزدیکی آب لیمو هم هست، یعنی تو آب لیمو هم اینو ما میتونیم پیدا بکنیم. پس با داشتن یک آب لیمو و یک لیمو ترش شما چیکار میتونید بکنید؟ یک مدلی دارید، میگید آقا هر جا من آب لیمو خواهم داشت یه آبلیمو یه کپی، یک اصطلاح هم یه کارکتر، یک شخصیت، یک کاریکاتور، یک نماد کوچیک شده ای از یه دونه چیه لیمو ترش هست. و اینطوری شما میتونید با این مدل فیزیکی حال جهان مربوط به آبلیمو و لیمو ترش رو چیکار کنید؟ توصیف کنید. حالا مثلا غذای فصل قرمه سبزی و ماننده اینا باشه، میگه یه کم لیمو ترش یا آبلیمو بیا بهش اضافه کنم. این یه مدل فیزیکی که مسئله ما رو چیکار میکنه؟ ساده تر میکنه و ما میتونیم با کمک اون ترشی رو چیکار کنیم؟ توی غذا به عنوان چاشنی داشته باشیم. اما یه نکته خیلی مهم، ذهن ما قادر هست همزمان تو ساختارهای گاه متناقض استدلال و مدل سازی هم بکنه. یعنی چی؟ یعنی شما ممکنه همزمان مدل های دیگه ای از طعم ها و مزه ها رو هم تو ذهنت داشته باشی. مثلا میگی آهان آبلیمو همون شبیه سرکه است، یا مثلا آبلیمو سریع شبیه مثلا اسید فلان هست. ببین این مدل ها رو ممکن مدل های متناقضی هم باشن، یعنی کسی تو غذاش اسید نمیریزه به عنوان حالا اسید فرض کنید صنعتی آزمایش مثل اسید سولفوریک و ماننده، میگه ترشیش مثل اسید سولفوریک، خورندگیش مثل اون، میگه نه بابا اونطوری اون قد متناقض نکن دیگه. آدم کسی که تو غذاش اسید سولفوریک نمیریزه که. سرکه نه، سرکه هم نیست، سرکه مثلا اینطوریه، مثلا ترشیش مثل اون، میگه پس چجوری طعم آبلیمو؟ ببین اینجا میخوای یه استدلال کنی برای اون کسی که آبلیمو رو ندیدی یا آبلیمو رو نساخته تو ذهنش و استدلالی ازش نداره. شما از ترشیش داری کمک میگیری، خب بعد مثلا اون ترشی رو داری با مدل های حتی متناقض داری آموزش میدی. این مدل های متناقض ارتباط ایجاد میکنن، یعنی ممکنه ترش هم باشه، حالا ممکنه کسی مثلا یه ذره مثلا خورده باشه بگه آقا مثلا فرض کنیم مثلا اسید سیتریک یا هم مثلا چیزی که با مثلا تو غذا مثلا اون ترشیش ترشه، آره مثلا ترش مزه‌گیر داره. حالا خوبی کار یا بدی کار رو بگیم، خوشبختانه یا هرچی بگیم، خوشبختانه الگوهای ذهنی تو این حالت به هم پیوستگی قاطع و محکمی هم ندارن و انسجام ضعیفی بین این مدل‌ها و طرحواره‌های اینطوری وجود داره. حواستون باشه که همه مدل‌ها همیشه جواب نمیده. ممکنه شما وقتی میخواید مثلا تو قرمه سبزی، حالا به عنوان مثال غذایی بگم که خوب راحت متوجه بشید، وقتی میخواید تو قرمه سبزی سرکه بریزی، اکثر خانما شما رو من میگم میگه آ کی تو قرمه سبزی سرکه میریزه، اصلا قابل مصرف است؟ تو قرمه سبزی حد اکثر لیمو ترش و آب لیمو، شما نمیتونی توش بری سرکه، شاید ترش بشه و بخوری. حالا به عنوان یک کسی که میخواد یه چیز بخوره، بعد به اصطلاح میگن که خب بخور، ولی قابل قبول و قابل دفاع نیست برای یه آشپز که آقا تو سرکه بریزی توی مثلا قرمه سبزی، شاید حتی مزهش رو تلخ بکنه. خب ببینید، پس اینجا یه مدل متناقض ما تونستیم بفهمیم، یه مدل اصلی، یه مدل متناقض. مدل های متناقض طرحواره های ضعیفی دارن، یعنی افرادی که تو جامعه هستن یا افرادی که دارن از اون مدل ها استفاده میکنن اونو زیاد تجویز نمیکنن. حالا دانش آموز وقتی به یه حل مسئله فیزیک میرسه، از یک سری از بخش‌های متناقض تو مسئله باید حمله خودش رو به اون شروع بکنه تا بتونه صحت عملکرد دستگاه فلسفی ذهنیش رو چیکار کنه؟ ارزیابی کنه. یعنی ما باید به بچه آموزش بدیم که خب مسئله تو حل کردی، آفرین، حالا بگرد ببین کجا متناقضه، کجا چه چیزایی به هم ارتباطشون خوب نیست، ببین میتونی اونو کشف بکنی، حلتو ارزیابی کنی. متاسفانه غالب دانش آموزان تو این بخش ضعیف هستن، حالا تو ایران رو داریم میگیم، و خطای ربط‌دهی بیهوده به مفاهیم دارن و مفاهیم رو الکی به هم وصل میکنن. حالا بگیم تو سطح جهان هم شاید همینطور باشه، مگر اینکه خیلی دقت بکنن و مثلا تو اون ارتباطاتی که به هم میدن یک سری دیسیپلین ها رو از علمی رعایت بکنن. به عنوان مثال اگه آهن رو داره آهن رو جذب میکنه، بهش بگیم به نظرت آهن رو با سربم جذب میکنه؟ خب یکی دانشجو میگه آره معلومه که آهن با میتونه سربم جذب کنه، میگیم اکسیژن مایع هم میتونه جذب کنه، میگه نه اکسیژن گازو نمیتونه جذب کنه. خب این ذهنش این بوده که تمام اجسامی که آهن رو بسن بعد رو که مثلا کلمه آهن روشون باشه یا مثلا پودر باشن میتونن مثلا اینطوری بشه. حالا میاد آهن رو بار تست میکنه میبینه میشه یا نمیشه. اینجا در حقیقت اون دانش آموزی که واکاوی قوی تری داشته باشه مدل های متناقض رو میتونه کشف بکنه. مثلا یه کسی میره پودر سر تهیه میکنه میزنه با آهن رو میبینه آهن رو جذب نکرد، یا مثلا اگه تو آزمایشگاهی باشن که فرض کن تجهیزات کافی داشته باشه میگه با اکسیژن مایع ما آزمایش کردیم فرض کن جذب کرد یا جذب نکرد و ماننده اینا، شاید آهن رو ضعیف بود و ماننده. بعد اونجا ممکنه یه مدل جدید درست بشه که در کنار آهنربای خیلی قوی برخی مواد ممکنه خاصیت جذبم به خودشون بدن، در حالت عادی اون حالت ها بر آهنربای ضعیف دیده نمیشه. ببینید یه مدل جدید میشه. خب پس مدل متناقض کلید حل کشف دستگاه فلسفی ضعیف هست. اگه دستگاه فلسفی ضعیف باشه ما میتونیم از طریق مدل های متناقضی که به ما داره گزارش میکنه کشف بکنیم دستگاه داره خوب کار میکنه یا نه ایراد داره. خب بچه ها چیکار میکنن؟ بچه ها میرن از دستگاه های فلسفی اولیه خودشون که همون جلسات قبل میگفتیم مامانشون و باباشون و دوستاشون و رفیقاشون و اون کسی که تو جامعه هستن از اونا میرن طرحواره میارن، از اونا میرن مدل فیزیکی میارن، از اونا میرن دستگاه فلسفی میارن و با اونا جواب میدن. دقیقا یه مدل دستگاه فلسفی معلم رو میذارن کنار دستشون، بعد برای پاسخ‌دهی به اون میرن از اون در حال دستگاه اولیه میرن از اون چیکار میکنن؟ مفهوم میارن. که خیلی مواقع اینا با دیسیپلین‌های علم در تناقض هست. میگه بچه در استدلال میگه بابام این کارو میکرد یا مامانم اینطور جواب داده یا ما معلممون معلم مثلا قدیممون اینو گفته و ما معلم ها تحوارهای خیلی پرقدرتی داریم و ارتباط منطقی بین مفاهیم مختلف رو تو ذهن خودمون ساختیم، ولی دانش آموزا و دانشجویان چنین تحوارهایی رو نساختن، فرصت هم نکردن که بسازن. به همین دلیل مدل های ذهنی که یا دانش آموزان میسازن مرتب اینا تغییر میکنه. یعنی بچه تو مهر ماه، آبان ماه، آذر ماه، دی ماه و تا آخر انواع مدل های مختلف حل فیزیک رو هی میبینه، هی طرحواره ذهنیش راجع به قبلی ها و بعدی ها هی عوض میشه. پس شما تو ذهنتون اینو نداشته باشید که این الان فهمید دیگه حل، نه این مدام طرحواره ذهنی و مدل های فکریش و حتی اون دستگاه های فلسفی ذهنیش هی عوض میشه. پس این باید هی با تغییرات جدید هم خودش رو تطبیق بده، بهش هیچ وقت نمیتونید بگید این جواب قطعی و نهایی هست. خب فلسفه هایی که بچه ها برای خودشون درست میکنن و استدلال هایی که میکنن ما از اون استدلال ها میتونیم تناقضاش رو متوجه بشیم، ولی خودش متوجه نمیشه. به عنوان یه مثال میگم شما یه لامپ و یه باتری و یه سیم رو به دانش آموز میدید، میگید آقا با این باتری و لامپ و سیم یه لامپ رو روشن کنید، بیشتر بچه ها نمیتونن چون تو مدل های کتاب های درسی اکثرا مدارای برق دو سیمه بوده، یه سیمه رفت داشته یه سیمه برگشت و استدلال بچه ها هم به کتاب درسی درسته، میگن آقا نگاه کن تو کتاب درسی همشون دو سیمه با یه سیم نمیشه، همه میگن آقا با یه سیم نمیشه، همه میگن باید دو تا سیم رفت و برگشت داشته که بتونه الکترون ها برن و بیان و در نهایت هم یه مدار درست بشه. خب این استدلال درست میدونی کتاب درسی اینجا خودش منشأ پارادوکس هست. خب حالا دانش آموزایی که قبلا انجام داده باشن یا دیده باشن مثلا در دوستی استاد برقی باباش یا کسی دیده باشه که مثلا باباش میخواسته تست باتری بکنه با یه سیم هم این کار کرده که یه طرف لامپ رو در نقش اتصال به باتری میتونه یه سیم تلقی کنه، بعد میگه من میتونم، بعد میاد چیکار میکنه سیم و لامپ و اینها رو با اتصال یه طرف لامپ به باتری و سمت دیگرش هم با کمک سیم به باتری قطب دیگه باتری چیکار میکنه؟ لامپ رو روشن میکنه، مدارم روشن میشه. خب اون چیکار کرده این بچه که این کار کرده؟ اون اومده یک طرف لامپ رو با سیم مدل سازی کرده، یعنی خود اکتشافی. حالا اگه بخوایم اسمشو بذاریم این بچه اومده گفته در نقش یک سیم دوم همون پایان دوم ما مستقیم وصل بکنیم به باتری، میتونه این مدل سازی چی باشه؟ یه دستگاه فلسفه ذهنی جدید که دیگه ما نیازی نداریم به سیم دوم و اینطوری حتی میتونه با یه سیم یه لامپو روشن کنه. من خودم چون هنرستانم درس دادم، تو کارگاه بارها دیدم که دانش آموزان وقتی دارن با بردبورد کار میکنن اشکال داشتن، چون اصلا نمیدونستن که مدار چجوری باید با این روشن میشه. با اینکه ما میگفتیم، پای تابلو هم میکشیدیم، رسم هم میکردیم، در عمل یادگیری رفتاری، ببینید ما تمام صحبت رو که این نقش ذهنی باید به رفتار برسه، در عمل بچه ها نمیتونستن این کار بکنن، چون تو کتاب درسی سیم کشی حالا که واسهشون کشیده بوده هر کاری که کرده، اینا این مدل ذهنی رو از قبل نداشتن که چجور این سیما باید به هم وصل بشن و بلد نبودن مدار روشن کنن. یادم توی یکی مدارس تهران دبیرستان فکرم متحری بود تو منطقه 6 تهران سال 91-92 بود، من بچه رو بردم آزمایشگاه اتاق تاریک حرکت مثلا تصویر و سایه و آینه و اینها رو با شمع و اینا نشون بدم به دانش آموزان. بعد بهشون کبریت و شمع و آینه و عدسی و اینا دادم که تصویر سازی کنن. جالب اینجا توی کلاس 32 نفری بیشتر دانش آموزان بلد نبودن که با کمک کبریت یک شعله شمع رو روشن کنن. بعد حالا من این تعجب کردم که چرا نمیتونید، اکثرا میگفتن که ما تو جشنامون همیشه مادرمون مثلا که تولدمون اونم با فندک روشن کرد، ما تا بال کار با کبریت انجام نداده بودیم. خب حساب کن سال 91-92 تو خانوادهایی که کبریت مرسوم نبوده آموزش کبریت هم صورت نگرفته، دستگاه فلسفه ذهنی کار با کبریت هیچ وقت تو خانواده ترویج و توسعه و تجویز هم نشده، بنابراین چالش کشیدن کبریت به بدنه هم وجود داشت. به خاطر این وقتی من بهشون نشون دادم که بچه ببینید چوب کبریت رو در میاریم اینطوری به بدن میکشیم تا کبریت روشن بشه، هیچ کدوم از دانشجوان باز نتونستن و چی کبریت ها رو میشکستن و جرقه میزد ولی روشن نمیشد. اونجا بود که من فهمیدم که ساختن این مدل فیزیکی ساده هم حتی نیاز به مهارت و تمرین داره و نورون های مغز باید بتونن چه مقدار فشار به چوب بیارن که نشکنه و چند بار بزنن با چه زاویه‌ای مثلا اونو به جداره بکشن که جرقه بزنه و این جرقه زد دستشون سوخت چجوری کنترل مدیریتش کنن و بعد از کنم اونو چجوری بتونن به شم بچسبونن که شم روشن بشه دستشون نسوزه و کبریت اول کبریت دوم کبریت سوم شاید روشن میشده و شم رو باز روشن نمیکرده چون مثلا سرعت سوختن ها با هم هماهنگ نبوده. اینها یک مجموعه مهارت هست که دستگاه فلسفه ذهنی اون دانش آموز ندیده بود و چون ندیده بود بلد نبود با کبریت شمع روشن کنه. امیدوارم موفق باشید. روزگار بر شما خوش باد.